الرحمن الرحيم. عرض کردیم در روایت عقبت ابن خالد که دو روایت بود، ولو ذکر شده است در این دو روایت لا ضرر و لا ضرار الا انه محتمل است این روایت عقبه از قبیل جمع فی المروی بوده باشد، یعنی این ستا حکمی که ذکر شده است قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بالشفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکین و قال لا ضرر و لا ضرار و اذا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعته، همش مربوط به حکم شفع بوده باشد. در مقام بیان حکم شفع رسول الله صلی الله علیه و آله این سه کلام را فرموده است: اون وقت لا ضرر و لا ضرار ربطش با با مسئله شفع، با حق شفع ربطش ربط بل تعلیلی است، چن نفی الضرر و الضرار علت شده است که شارع حکم کرده است به ثبوت شفع بین الشرکا مادامی که تقسیم واقع نشده است، و بما این که بعد تقسیم مورد ضرر نیست بین شرکا، چون که هر کس مال خودش را دارد اونجا، بله، و ازا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعته، ربطش با مسئله شفعه ربط تعلیلی است، و بما این که من الضروره حق شفع ثبوتش و عدم ثبوتش دایر مدار ضرر نیست، ولو انسان اگر بفروشد حصه خودش را از مال مشترک به شخصی که از حد اشخاص از حد زمانش بوده باشد من حیث بر دیانت و الخلق و الاخلاق، باز شریکش حق شفع دارد. نه به این روایات ها، به روایات دیگر که دایر مدار شفع دایر مدار ضرر نیست، نه ثبوتش مختص به ثبوت مورد ضرر است، نه انتفاعش به انتفاع ضرر است، بلکه انتفاعش به این است که شرکت نباشد، تقسیم بوده باشد. بدون جهت بناءً علی الجمع فی المروی این را باید حمل کنیم به بیان الحکمه، چون که نمی شود حمل به مقام تعلیل کرد. وقتی که به نحو الحکمه شد اون وقت تعدی دیگر ممکن نیست از حکمت الحکم، که تعدی بشود به سایر الموارد حکمت نه معمم است نه مخصص، و این عیب ندارد، چون که عرض کردیم مثل قاعده نفی الحرج است، قاعده نفی الحرج با وجود این که قاعده مستقلی هست، مثل ما تویل علیکم فی الدین من حرج، حتی در کتاب المزید است، ربما نفی الحرج حکمت الجعل می شود، مثل و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، که در صوم است، یا و این کنتم مرضا او علی سفر او جا احدکم من الغایت اولام است من نسا فلم تجدو ما ان فتیممو، تا اینکه می فرماید ما یرید الله بکم امل عسر، که نفی عسر حکمت جعل وجوب تیمم است بر کسی که فاقد الماء است و کسی که مریض است. کسی که فرض بفرمایید در سفر است، حکمت این جشار صوم را برداشته، بله حکمتش این است که عسر نباشد. عسر وجوب صوم و عدم وجوب صوم علی المسافر دایر مدار عسر عدم عسر نیست، ولیکن نفی العسر حکمت است در این جشار صوم را از مسافر برداشته است. معزالش قاعده نفی الحرز هم قاعده مستقل است، در این موارد حکمت می شود. بدون جهت از مسئله تیمم ما به جای دیگر نمیتونیم، از مسئله صوم نمیتونیم به جای دیگر تعدی کنیم. میماند اون قاعده حرز که مستقلا وارد شده است، اگر او نبود از اینها تعدی نمیشد. این قاعده نفی الضرر همین زور می شود. نفی الضرر ولو قاعده است از موثقه زرار استفاده می شود، کما سنبین فانه لا ضرر ولا ضرار، چو تعلیل است و قاعده کلی است. ولیکن از این دو روایت که در اینها وارد شده است، اگر اون موثقه نبود از اینها چیزی استفاده نمی شد. کمان که اگر قاعده معجول علیکم فی الدین من حرج این آیه نبود، در این قاعده در این آیه نبود، از آیه تیمم و آیه صوم استفاده چیزی نمی شد. و اما بخلاف این که جمع در روایت بشود این دوتا روایت، روایت عقبه اونجا نه، مثل سه روایت مستقل است به هم دیگر ربطی ندارد. گذاف بشفعت بین الشرکا فی المساکین و الارزین، این یه حکم بود، شاید هم این را در یه مجلس مستقل فرموده. و گذاف بر این رسول الله صلی الله و قال لا ضرر و لا ضرار در مجلس دیگر، و ایزا عرفت لرف هم اینجون است در مجلس سومی بوده باشد. اون وقت می شود قاعده کلیه است ولی استخراج کرد، چون که روایتی مستقل است. بیما این که امر دو تا روایت مردد است، ما بین این که از قبیل جمع فل مروی بشود فلا استفاد من حل قاعده، یا جمع در روایت بشود استفاد من حل قاعده. خب اگر قرینه ای نباشد بر این که این بله جمع در ما بله جمع در روایت است، لا جمع فی المروی قرینه ای نباشد، نمیتونیم به اینها استدلال کنیم به قاعده لا ضرر. و آنی که گفته شده است قرینتن بر این که این جمع در روایت است، اون این است که در روایت دیگر عقبه که راجع به فضول الماء است، به زیادی آب، چه حکم مستحبی است که انسان این را به زیادی را به دیگران بدهد. توجه کردید به دیگران بدهد اینها را، نفروشد در مقام بینه آورد، میتواند بفروشد، هر کس میخواهد بخرد، چمان که فعلا مرسوم است. ولیکن حکم استحبابی این است که نفروشد، این را همین زور به دیگران بدهد تا دیگران علف را بدهند. اون حکم گفتن که نمیتواند حکمتش نفی الضرر باشد، چون جنزا صحبت ضرر نیست. به فروشتم فروخته پول گرفته است، ضرر به دیگری وارد نمیشود، آب خریده در مقابلش، اونم علف را به فروشت، خوب ضرری وارد نشده است به دیگری، در مقابل مال، مال خریده است، ضرر نکرده است. گفتند چون که مناسبت ندارد حکمت تشریع در آن حکم استحبابی باشد، بدون جهت این روایت باید روایت مستقله باشد و معید و معکدش هم تکرار قاله بود با واواتفه و قاله. اگر حکم واحد بود دیگر تکرار قاله نمی خواهد. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله انه لا ضرر و لا ضرار، دیگر و قاله لا ضرر و لا ضرار، این مثل اینکه قول قول آخریست. عرض کردیم اما این ولی تکرار قاله این قرینه نمی شود، چون که ولی و قاله تکرار کردنش این دلیل نمی شود که من این حکم مستقل است و حکم مستقلی بود. ثم قاله ثم ذکره و قاله امر متعارفیست، اما اون حکمت تعلیل اون هم عیب ندارد، ولی اون هم گفتیم که عیب ندارد. چاره که من اکرده است، بله من اکرده است، از بیع الفضول الما من اکرده است، برای اینجور به ما کسی قادر نمی شود برای خریدن، بله همین زور هم از دیگر خصوصا در اهل گران قادر نمی شود، خب زراعتش از بین می رود، یا قادر نمی شود به علف خریدن، بله حیوانش از بین می رود، ولیکن اگر تعاون بشود این آب بدهد اون هم علف بدهد، این ضرر وارد نمی شود. ممکن است توضیحش به این نه بوده باشد، در این هم قرینیتی نیست، بدون جهت در ما نهنفی این دو روایت به حسب نظر ما مجمل است، یعنی نمی شود از اینها گفت اینها از قبیل جمعی در روایت است که قاعده لا ضرر از اینها استفاده کنیم. بدون جهت دست ما آنی که فعلا هست و می ماند همون موثقه زراره است، الوارده فی قضیت ثمرت ابن جندب، که اونجا فرمود فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَّ وَلَا ضِرَار. خب من حیث سند موثقه است و معید هم هست، توجه کردید به اون بله به روایت دیگری که روایت زراره بود و به مرسله صدوقی که هست معید به این معناست و این مقدار در سند کافی است. اون وقت ما باید در جهاتی بحث کنیم غیر از سند. اولین جهتی که در کفایه بله متعرض می شود به اون اولین جهت معنا المفردات هست، یعنی معنای ضرر و معنای ضرار، و بعد از بیان مفاد مفردات متعرض می شود به بیان مفاد هیئت ترکیبیه، که لا وقتی که داخل شد به ضرر و ضرار شد جمله لا ضرر و لا ضرار، مفاد هیئت ترکیبیه چه می شود. ایشان در کفایه اینجور می فرماید، دو تا حرف می گوید، یکی این را می گوید که در ما نحنفی ضرر به معنا نقص است، ضرر نقص را می گویند، نقصی که در نفس وارد بشود، مثل اینکه شخصی انسانی را بکشد یا مثلا طبیب دوایی بدهد که انسان بمیرد، یا خودش فرض کنید خودش را بکشد، ولی نقص در نفس بشود یا طرف بشود، مثلا دستش را ببرد پاش را ببرد، این ضرر است، یا نقص در عرض وارد بشود، مثل اینکه حیثیت شخصی و عرض شخصی به او نقص وارد شد، به نحوی که مثلا فرض کنید اون حیثیت آبروش کم شد، از بین رفت یا کم شد، کم اعتبار شد، اون هم ضرر است. و ها کزا نقص در مال را میگویند که مالش ناقص شد بعض مالش از بین رفت، به او هم ضرر گفته میشود که نقص در مال است. این لازم نیست که از خودش بوده باشد اینها، یا از کسی بوده باشد که نقص او نقص به این شخص حساب میشود. مثل این که انسان اولادش آبروش رفت، برای انسان فرض بفرمایید نقص می آورد در ایرز، یا فرض بفرمایید تلف وارد بر اولادش شد که ضرر می شود، ضرر حساب می شود. این نقص به معنی ضرر به معنی نقص است. این یه حرف را می گوید. این اون وقت یه حرف دوم می گوید که نمی دانم چه زور فرموده این حرف دوم را با این حرف. بعد میگوید که ضرر وقتی که به معنی نقص شد، یقابل النفع تقابل العدم و الملکه، وقتی که ضرر به معنی نقص شد مقابله میکند با نفع، مقابله عدم و ملکه. خب نفع چه معناش؟ زیادت است. نفع به معنا زیادت است. وقتی که نفع به معنا زیاده شد، اگر ضرر با او تقابل عدم ملکه پیدا کرد، این ضرر می شود عدم زیاده، معناش عدم زیاده می شود، یا نقص دیگر نمی شود. اگر بنا بشود مقابله ضرر با نفع مقابله عدم و ملکه بشود، نفع اگر معنای زیادت بوده باشد که به معنا زیادت است، فل ارز و المال توجه کردید و نحو زارک، اگر معناش این بوده باشد، یا در نفس فرق نمی کند که چیز دوایی خورد که مثلا بله بهبود پیدا کرد، میگوین نفعهو، بله حال آمد نفعهو، این مثلا سفر. در این مواردی که هست فرض بفرمایید نفع به معنا زیادت است. اگر نقد تقابلش با ضرر عدم ملکه شد، ضرر می شود عدم نفع، دیگر به معنا نقص نمی شود. کما این که اگر ضرر به معنا نقص شد نفع به معنا عدم نقص شد، غلط است. نفع به عدم نقص نمی گویند. نفع معناش زیادت است. ما بین ضرر و نفع تقابل عدم ملکه که بگوییم مثلا ضرر عدم نفع است در مورد قابل نفع، اینجور بگوییم یا عکسش را بگوییم، غلط است. نفع با ضرر متقابلینی هست که لهما سالسون، واسطه دارد. نفع با ضرر یعنی نفع با دو شی مقابله می کند، نه با فقط خصوص ضرر. نفع در مقابله بله ضرر است، و عدم نفع و عدم ضرر در مقابل این دوتاست که نه نفع کردیم نه ضرر کردیم. الحمدلله رب العالمین ضرر نکردیم، شکر دارد. بله ما بین اینها واسطه است. وقتی که ما بین دو شی واسطه شد، تقابل ایجاب سلب عدم ملکه ما بین اینها اصلا تقابل محال است، تقابل معنا ندارد. بدون جهت در ما نحنفی این دو تا حرف را چه جور گفته است، این را باید بله از خودش یه وقتی انشاءالله ما هم مثل ایشان شدیم و بله در اون دنیا ملاقاتی حاصل شد، باید ازش بپرسیم که این شما در یه سطر چه جور ما بین این دو تا مطلب جمع کردید. بعضی ها گفتن که اصل نفع به معنا زیادت دل ارز ضرر به معنا زیان نقصان در ارز اطلاق نمی شود. ضرر و نفع در موارد بله توجه کرد. این یه نکته را هم قبلا بگویم، ما منکر نیستیم که ضرر رو به ما به معنا عدم نفع استعمال می شود، ما منکر این معنا نیستیم. ربما ضرر به معنا عدم نفع استعمال می شود، این واقع است در اون کلامی که منسوب به مولانا امیرالمؤمنین است سلام الله علیه، می فرماید من علامت الایمان این است که ان یؤثر الصدق یا ان تؤثر الصدق حیث یضرک علال کذبی حیث ینفعک. از علامت ایمان این است که صدق را اختیار کنی، اون وقتی که صدق به تو ضرر میرساند او را اختیار بکنی بر کذب، در جایی که کذب به تو منفعت میرساند. دروغ بگویم منفعت گیرم میاد، یه دروغی بگویم دیگر. بله توجه کردید، مثلا در معامله مرسوم است بگویم این را 1000 تومان خریدم به 1200 تومان میتوانم بفروشم، اما اگر بگویم این را 500 تومان خریدم 1200 تومان کسی نمیدهد. بله در ما نحنفی از علامت ایمان این است که این صدق را اختیار کند، اونجایی که صدق برای انسان ضرر دارد، بر کذب اونجایی که کذب بر انسان منفعت دارد بگوید این منفعت را نمیخواهم. این منفعتی که مبتنیست بر عصیان خدا این را نمیخواهم. این غیر مسئله دفع الضرر بالکذب است، اون دفع الضرر بالکذب یعنی غیر میخواهد به انسان ضرری وارد کند، ظلمن دروغ انسان میگوید که ضررش متوجه به انسان نشود، اون عیب ندارد، کذب محلل است، اهلا من الاصل است کما فی روایات. کسی مثل یه ظالمی از انسان پول میخواهد بگیرد، انسان میگوید که والله من هیچ چیز ندارم، قسمم میخورد. در روایت است که این یمین و این کذب بر یمین کاذب اهلا من الاصل است، حلال است، گواراست، اون عیب ندارد. کلام اونجاییست که انسان اگر راست بگوید متضرر می شود، در معاملهی و شبه المعاملهی متضرر می شود، دروغ بگوید منفعت می کند، راست بگوید نه اونجا اونجور نیست منفعت نمی کند. اینجا من علایم الایمان ان مال تأثیر از صدق حیث و یزرکه، این یزرکه به معنا علم و نفع است، حیث و لا ینفعکه، چیز صدق برای تو منفعت نمیدهد، چون که در ایمان فرق نمی کند که انسان دروغ بگوید منفعت گیرش میاد، در ایمان فرق نمی کند در علامت ایمان، چون این دروغ را نمی گوید صدق را اختیار می کند، چه صدق نقص بیاورد چون منفعت از دستش برود، هر ده از نامیل ایمان است. به مناسبت حکم موضوع اینجا ضرر به معنا بله ضرر به معنا عدم نفع است، این را ما منکر نیستیم. کلام ما این است حیث ما یطلق ضرر بلا قرینتین، اونجا ظهورش در معنای نقص است، معنای وجودی است، و نفع هم حیث ما یطلق معناش به معنی زیاده است، و بدین جهت ما بین اینها تقابل عدم ملکه یا تقابل ایجاب سر معقول نیست، تقابل اصلا ما بین اینها بوده باشد، لهما واسطه. و علاوه ذالک بعضی ها گفتند بر این که نفع در مواردی که فرض بفرمایید زیادت در ارز بشود و ضرر در مواردی که نقصی در ارزی بشوند این اطلاق نمیشه و ضرر باید ضرر مالی باشد یا ضرر نفسی بوده باشد که دستش از بین رفته یا کشته شده است. در موارد ارز ضرر و نفع استعمال نمیشود. یعنی میدونید نتیجه این حرف چی میشود؟ این حرف را همین جور رد نشوید. این حرف اگر تمام بشود معناش این است که قاعده لا ضرر در موارد نقص ارضی حکومتی ندارد، چون که ضرر نمیگیرد موارد نقص ارضی را. ولیکن این حرف میدانید که اساس صحیحی ندارد، بران که عرفاً میشود اطلاق کرد نفع را در مواردی که زیادت در ارضی بشود. انسان یک کاری بکند بر اینکه شرف کسی ترقی کند، عزت کسی ترقی کند. همین که وارد شد از مسجد که پر است، اللهم صل علی محمد و محمد، خوب این رفت والا دیگر ادانجات میکرد که این سلام تو به ما نفع رساندی. اگر اهل این کارها باشد ها، الا اهل عالم دیگر باشد میگوید اینها چیزی نیست. ولی اینها لا یسواشین. بله این میگه که خوب کرامتش رفت بالا، میگه که نفع رساند بر ما، کمان که عکسش همین زور است. یک کسی بیچاره وارد شد عکس این را کرد، خوب میگوید که بله به فلانی شما بله عذر را بله بله عذر را فلانه فلانه. اصلی نمیدونم این حرف چجور اطلاق شده. اصلی در قضیه سمرت ابن جندب ضرر ضرر ارضی بود و به رسول الله صلی الله علیه و آله که شکایت کرد، اون انصاری از ضرر ارضی شکایت کرد که این داخل می شود بلا استیزانین و در اوقات مختلفه داخل می شود به حایت من و در حایت من عیال من در حالی رو به ما می شوند که بله خوش نیست در این حال دیده بشوند. مثل این که مثلا مستور اونجوری نیستن، داخل بله حایت هستن. این ضرر ضرر ارضی بود. این بله یا سمره این نکر رجل مزار، اصلی در موارد ارض ضرر ارضی بود. بدون زد این حرف حبا هم منصور است. ضرر و نفع اطلاق می شود در موارد ضرر و نفع ارضی، کمان که در موارد ضرر و نفع مالی اطلاق می شود. بدون جهت معنای ضرر معلوم است که معنای نقص است. در تمام اینها ضرر اطلاق می شود. من تا عرض کردم که یا راجع به خودش باشد این نقصها، یا به کسی باشد که نقص به او ارزن و مالن و غیر ذالک نقص در این شخص حساب می شود. و بدون جهت است بر اینجا در باب اکراه که اکراه این است که انسان بلی وعید می شود، امر می شود به اتیان فعلی که اگر ترک بکند ضرری به او متوجه می شود. اونجا می گوییم فرق ندارد به انسان بگن که فلان کار را بکن، این خمر را بخور، نخوری گردنت را می زند. خب می گیم ای بینه دارد حلال است بخورد، رفعن امت مستک رو علی، یا بگویند بر این که این خمر را بخور، خمر را نخوری بچه ات را می کشی. اون بچه هم بزرگ است، خودش هم رفته از فرض کنید خونه ای دیگری، بازر کلام هر کلام، چون ضرر بر او ضرر بر این شخص اضافه می شود. بله یا و اما به کسی بگویند که یا فرض بفرمایید این خمر را بخور، یا فرض کنید میریم از زید مال میگیریم، بله به من چه برید بگیرید، من نمیتوانم این خمر را بخورم. اما اگر گفتن که یا این خمر را بخور یا این مال مهم را از پسرت میگیریم، اکراه صدقی می کند. ولی فرق است ما به در موارد ضرر نقص لازم نیست که به مباشره به خود شخص وارد بشود. اونی که در باب کراهم دستری کردند فقها، اگر نقص بر او نقص بر این حساب بشود، این ضرر حساب می شود. اما مسئله ضرار، لا ضرر و لا ضرار، دو تا کلمه است. یکی هم مسئله ضرار است. این ضرار دو تا احتمال دارد. یه احتمالش این است که همون مصدر مجرد بوده باشد، مثل کتب یکتب کتابن. ولی توجه کردید در مانحوی هم زر یزر رو زراره، یا ازر و یزر رو ولی ازرارن، اینها همش به یه معناست. زر ازر توجه کردید، ازرارن و زرارن بدون جهت فرقم نمی کند. بر این که بگو نسخه فقیه ازرار بوده باشد، لا ازرار فی الاسلام، چمان که نسخه مطبوعه این زور است، یا زرار بوده باشد، لا معقوله صلی الله علیه و آله، لا زر و لا زرار فی الاسلام. اگر مصدر مجرد بوده باشد، ما بین ازرار و زرر و ما بین ضرار فرقی نیست در معنا. محتمل است این ضرار مصدر از باب مفاعله بوده باشد، برای اینکه در باب مفاعله ولو مصدرش به وزن مفاعله میاد، ولیکن رب ما هم به وزن فعال میاد، چمان که اهل ادب ذکر کردن و درستم هست. ممکن است این زرارن مصدر باب مفاعله بوده باشد. در ما نحن فیه مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که این زرار ولو مصدر باب مفاعله بوده باشد، به معنای مفاعله نیست که بین الاثنین بوده باشد. چرا؟ برای اینکه در ما نحن فیه خود رسول الله صلی الله علیه و آله در اون روایت ابی عبیدت الحزا مزار را منطبق کرد بر سمره، یا سمره ما اراک الا مزارن. اونجا به مفاعله نبود که، اون ضرر وارد می کرد، اون معنای مجردی بود. پس بما انهو در ما نهنوی زرار از باب مفاعلم بوده باشد، تطبیق شده است بر ثمره، این معلوم می شود که در این قاعده زرار معنای مفاعلهی مراد نیست. و الا اگر معنای مفاعلهی مراد بوده باشد، تطبیق به ثمره پیدا نمی کرد. باید اون زرار را تطبیق بکنند که یا ثمره این نکر جلنزار، تو مردی هستی که ضرر می رسانی. این مزار که فرموده، این معلوم می شود ولو مصدر مفاعله بوده باشد، این به معنای بین الاثنین نیست. بعضی ها گفتن که ضرار در اینجا به معنای جزای علی الضرر است. لا ضرر ولا ضرار یعنی جزای الضرر نفی شده است. نفیش به چه معناست او خواهد آمد، او مفادیت ترکیبیه است. ولیکن مراد از ضرار جزای به ضرر است. ایشان در کفایه می فرماید، این حرفش هم مثل حرف سابقی متین است، می فرماید که اصل ضرار به معنای جزای به ضرر بوده باشد، مناسبت با موردی روایت ندارد. اصلی در باب مفاعله معهود نیست، که مصدر باب مفاعله به معنای جزای علی الفعل وارد بشود. اینجور نیست، مفاعله فعل بین الاثنین را میگویند، که مکاتبه، مکالمه و مناقشه و امثال ذلک. این میجد، اون میجد، اون مینویسد، اون مینویسد، اون میزند، این میزند، مقاتله، اون هم که معنا می کنیم الان معناش سه می شود. بین الاسلام معناش اینه. بعضی ها فرمودن که مرحوم کمپانیست این حرف را، این حرف اساسش از ایشان است، ایشان فرموده است اینی که علمای ادب گفتند باب المفاعل بین الاثنین است و اون وقتی اطلاق می شود که فعل از هر دو طرف صادری بشود مثل مکالمه، مکاتبه و امثال ذلک، فرموده این هر فرمی درستی نیست. تتبع دقیق انسان بکند در موارد استعمالات می فهمد که این معنا را که برای مفاعله گفتند معنای صحیح نیست، بلکه معنای مفاعله غیر از معنای مجرد است، مجرد الفعل. اگر فعل مجرد را نسبتش را به شخصی دادند، این معناش این است که اون ماده و ماده که اون فعل است قیام صدوری دارد با او. مثل این که فرض بفرمایید ضارب یا ضرب فلانن قیام صدوری دارد، صدوری به نحو تحقق یا به یتحقق، او ملاک نیست، یضرب یا یعلم، قیام صدوری است. و اما اگر باب مفاعل استعمال شد، این معناش این است که فاعل تصدال ایجادهی، اما متصدی شده که فعل را موجود کند، اما موفق می شود یا نمی شود الله یعلم. این تصدی للفعل را می گویند، اما تحقق فعل نیست، فقط این تصدی است قائم شده است که فعل را ایجاد کند، می تواند یا نمی تواند، می شود یا نمی شود، ربما نمی شود. مثلا ایشان فرموده است مقاتله یعنی این در صدد قتل اوست، او هم در صدد قتل این است، اما بالاخره یکی می کشد دیگری را. دیگر ممکن است یکی هم دیگر را بکشند، ولیکن اون کسی که مقاتل است میخواد طرف را بکشد، خودش زنده بماند برگردد. ولی توجه کردید با دست پر و غنیمت، مقاتله معناش این است که در صدد قتل اوست، اون هم در صدد قتل این است. این معنای مقاتله است. خداوند متعال در قضیه منافقین در قرآن مجید میفرماید یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. اینها در صدد این هستن منافقین که خدع کنند، بلی حیله کنند به خداوند و به مؤمنین. و ما یخدعون، اینجا فعل مجرد شد، در مقام تحقق خودشون خود بلی مخدوع می شوند، خودشون را خدع می کنند. و ما یخدعون یعنی خداوند و مؤمنین بله مخدوع نمی شوند. این یخادعون الله، اینها در صدد خود هستند. بدون جهت این نکل عجل مزار، یعنی دو مردی هستی که در صدد ضرر رساندن هستی، آدمی درستی نیستی. مزار همون باب مفاعله است، همون معنایی که معنای تصدی لقیام المبدأ با اون معناست. خب میگوییم که بله خدا بله از شما قبول کند، خیلی خوب، این درست. ولیکن با این ظهور درست میشود با چند مورد استعمال که فعل قابل تکرار از دو طرف نیست، مثل مقاتله، یا قابل تحقق نیست مثل در خداوند متعال و ما یخدعون الا انفسهم. در اونجا ها به این معناست که برای تصدی است، چون که خود فعل نمی شود. ولیکن در تمامی موارد ما به مفاعله که می گویم، مکالمه، مناقشه، مدانشه، توجه کردید و امثال ذلک، اینها به معنای تصدی است. همه اینا میاد به معنای تصدی، ما منکر نیستیم. مثل این که مزایقه میگویند، یعنی تصدا برای این حرف بین الاثنین نیست، الا انه همه جا ظهورش به این معناست، این معنا ثابت نشده است. ولی این معنا ثابت نشده است، با چند مورد استعمال هم ثابت نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی، ما اگر بخواهیم بگوییم لا ضرر ولا ضرار، چون که محتمل است ضرار، توجه کردید همون معنای مجرد بوده باشد در اون موسقه زراره، لا ضرر ولا ضرار به همون معنای مجرد بوده باشد، یا اگر از باب مفاعل هم باشد معنای مجرد باشد، چون که مورد روایت با معنای مجردی مناسبت دارد. غیر از معنای ضرر ضرار معنای دیگر داشته باشد برای ما ثابت نشده است، ظهور تمام نشده است. بدون جهت از لا ضرار غیر از اونی که از لا ضرر استفاده می شود ما نمی توانیم چیز استفاده بکنیم، چون که معنای دیگر ندارد نمی دانیم. نگویی که اصل عدم تأکید است، شما اگر ضرار را به معنای ضرر گرفتید تأکید می شود و اصل دم تأکید است. میگوییم درست توجه کنید، حرف حسابی میگوییم، این در باب اونهایی که حرف حسابی قبول دارند. این اصول لفظی یکی از اونها هم از حالت دم تأکید است، این در جایی است که ظهور محرز بشود کلام ظهورش چیه، شک داریم که متکلم این معنای ظاهر را اراده کرده یا خلاف ظاهر را اراده کرده، که خلاف ظاهری مثلا تکرار است. وقتی که ظهور تمام شد بعد شک در مراد پیدا کردیم، اونجا بله جای از حالت ظهور است، از حالت عدم تکرار است، از حالت عدم قرینه است. و اما جایی که اصلا ظهور محرز نیست، احتمال میدیم که این همون مصدر مجرد بوده باشد، ظهور کلام ندارد در معنای دیگر. وقتی که ظهور ندارد از حالت دم تأکید اینجا موردش نیست، ظهور محرز نیست. اگر ظهور در معنای دیگر محرز بود جای از حالت دم تأکید بود. یه چیزی بگویم بله مخفی نماند از شما، فرق ما بین ضرر و ضرار اگر به معنای مجردی هم بوده باشد، در جاهایی که ضرار اطلاق می شود او در جاهایی است که ضرر متوجه به غیر است، اونجاهایی ضرار را می گویند، کما اینکه اینجور هم گفته شده است بله در باب مفاعله، ولو باب مفاعله به معنای مجرد هم بوده باشد، این به در جاییست که فعل بله فعل واقع به غیری بشود. و اما در مواردی که فعل واقع به نفس می شود، در اون موارد مفاعله استعمال نمی شود، یعنی استعمال هم بشود ظهور ندارد. وقتی که مطلقا ظاهر ذکر شد ضرار، ضرار یعنی ضرر رساندن به غیر، خود را نمی گیرد، این کل رجل مزار یعنی به غیر ضرر می رسانی، معناش این معمود که مزار گفته می شود یعنی به غیر ضرر می رسانی. و اما ضرر و زار، ضرر رساننده بله، و مزر او نفس را هم می گوید، ازر نفسه بر زر نفسه، این عیب ندارد. و اما باب المفاعله، اونجاهایی که غیر به او ضرر وارد بشود بله اونجاها بله ظهور دارد. این هم گفتند ولیکن ما این را قبول نداریم. این را از کجا؟ این ما در مواردی هم پیدا کرده ایم ها که همین زوباب مفاعله استعمال شده است در جایی که فعل بر غیر واقع میشه، بر نفس واقع میشود، مثل این که لیس همینا من لم یحاسب نفسه، توجه کردید، یحاسب نفسه فی کل یوم مره، فی کل یوم مره، نیست از ما کسی که در شبان روز نفسش را حساب نکند یه مرتبه، چی شب ببیند چه موقع خواب، چه زور میخوابم، با چه اوزاری میخوابم، با چه استغفار کند، و اگر ببیند با چه خوشحالی میخوابد، روز تمام شد، معصیتی از او صادر نشد، غضب خداوند را نخرید، خدا همه را موفق کند، والحمدلله رب العالمین.